کاسه به استاد فرهانی 27894.
در مورد قیاس مشکلی که هست، ما گاهی بعضی از فقها اقدمین رو مثل ابن جنید و ابن عقیل و اینها رمی به قیاس و اینها میشن، نفی میشن تو فقه. شاید نمیگم حتما، شاید اون کاری که اونها اون موقع انجام میدادن همین سبک کارهایی بود که ما الان داریم انجام میدیم و شیخ رو به خاطر همین ها خاتم الفقها و المجتهدین میدونیم، به خاطر همین نوآوری ها. شاید اونها اون موقع اینطور عمل میکردن، بعد اون موقع این قابل هضم برای دستگاه استنباطی وقت نبوده. شاهدش هم اینه که مطالب خیلی زی قیمتی از اونها نقل میشه. ای کاش که اون موسوعه بسیار وسیع ابن جنید باقی میمون، معلوم نبود چه تحولی میتونه ایجاد کنه. ما تو اون دوره ها یه چند تا نقطه تاریک داریم که عدسمون رفته. یکیش این موسوعه ابن جنیده، منقوله دیگه، موسوعه فقهی نوشته بود. ایشون شاید بالغ بر مثلا یه برابر و نیم جواهر مثلا اون موقع. ببینید ماده خام کمه اون موقع، این جواهر، این همه ماده خام قبلشه که اتوش جواهر تولید میشه. یعنی همش گوشته، همش حرفای صاحب جواهر که نیست، نقل قول دیگران هم توشه، عبارت زیاده. اون موقع کسی به حد جواهر، نیمی از جواهر نوشته باشه، تا که برسه به یه برابر نیم. یکی اینه، یکی اون تفسیر عیاشی است رضوان الله علیه که اسناد کتاب حذف شد متاسفانه. ما موقع سه تا حوزه حدیثی بزرگ داشتیم تو شیعه، یکیش کوفه بود، یکیش قم بود و ری، یکیش هم سمرقند و بخارا بود که مرحوم عیاشی حوزه اونجا رو اداره میکرد، که تفکرات عمیقی مثل کشی و اینها در رجال مقدارش از اون بر اومده. آره، یه نقاط تاریکی تو دوره ها داریم، یکیش اینه. این قیاسه رو اگه درست کسی رسیدگی کنه خیلی ارزشمند خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین. تمام تعدی های ما تو فقه از موضوع تک جزئی به موضوع مرکب، از موضوع مرکب به موضوع تک جزئی، از عنوان مشیریت استفاده کردن و موضوع رو چیز دیگه قرار دادن، همه اینها یه نوع اسراء و حکم موضوع الى موضوع آخر. مثلا این که ما بگیم که این که دلیل گفته که این صیغه شرطه، بگیم این در واقع ملاکش فعل ظاهره در ایجاب و قبوله، حالا سواء ان کان لفظا او فعلا، یا بگیم منظور لفظ ظاهره در ایجاب و قبوله سواء ان به هذه الصيغه او به تلك الصيغه، همه اینها یک نوع اسراء و حکم موضوع الى موضوع آخر، اعممن یا اخصمن. این که آقا تصرف مسقط است یا تصرف مع رضایه مسقط است تو خیارات، این که نه اصلا تصرف مسقط نیست، تمام العله سقوط مثلا خیار یا مثلا توی عقد جائز اسقاط حق، ها این تمام العلش رضایت، مشیر به رضایت تصرفه، مشیر به رضایت کذاست. بحثای قبل که خوندیم توش این بود، گفتیم اجازه فعلیه علا قسمین، خلاصه حرف قبلی که زدیم، اجازه فعلیه علا قسمین، داشتیم اباحه میگفتیم، داشتیم هبه میگفتیم، گفتیم آقا وقتی من اینو به شما هبه میکنم این دست شما، حالا این که من با لفظ رجعت و انهبت سابقه را بگم این لاشکه. این که من بیام او رو از کیسه تو بردارم میگیم رجوع بالفعل. خب رجوع فعلی میگیم اشکال نداره. میگیم که حالا این که من بیام با زید معامله کنم ایرا، اینم رجوع فعلیه که این مصداق بحث معاطات بود. ای دعوا داشت. چرا دعوا داشت؟ یک نزاع پدر مادر داری داریم. معمولا تو فقه شما حالا مکاسب میخونید تا آخر مکاسب شیخ معمولا اجازه فعلی رو به اجازه قولی عطف میکنه، معمولا به هم عطفشون میکنه. حالا او میخوام رو او اصرار کنه پیاده کنه، اول خودشو ببینید. معمولا دو تا به هم عطف میشه، میگیم اجازه فعلی و اجازه قولی یکسانه مگر اینکه رجعی داشته باشیم. چرا؟ چون هر دوش اقلایی هست. معمولا اینطوری نگاه میکنیم به قصه. خب این غلط، چون الان با این توضیحی که گفتم الاجازه الفعلیه علی قسمین، اجازه فعلیه ای که آیه ابراهیم علمیشو بگو تک عنوانیه، لا یحمل علیه الا عنوان واحد، اینو به شما هبه کردم اومدم ورش داشتم. این لا یحمل الا علی کونه رجوعا عن الهبت السابقه، اما فعلی که محمل دو عنوان یا بیش از دو عنوانه، مثل که من با شما معامله میکنم، هذا الفعل معنون به عنوان ایجاب در معامله، مع ذلك معنون به عنوان رجوع عن الهبت السابقه، که یعنی دعوایمون بود دیگه تو فصل قبل که داشتیم هبه رو میگفتیم، این طوریش محل دعوامون بود، رجوع فعلیه این طوری. حالا اینجا دو تا اسراء حکم باید اتفاق بیفته، یه اسراء حکم، اسراء حکم از لفظ به موضوع به فعله، یه اسراء حکم از مطلق فعل به فعل دو عنوانیه، که این دومش خیلی دعوا داره تو فقه تا همین امروز بحثه، یعنی مخصوصا پیش محقق نائینی و محقق عراقی و منتبع آخون مرحوم یزدی و اینایی که دیگه اصول و فقهشون مثل شیخ دیگه خیلی پروپیمون و پیشرفته و کثیر الاجتهاده. حالا با این توضیح کافیه شما اینو حذف کنید از نظام اجتهاد، این مدل کار رو، اصلا چیزی دیگه چقدر اجتهاد باقی نیست. و شما لوخلیه و طبعه اگر کسی بخواد با اصول فقه حرف بزنه بگه اصول فقه به من گفت ما هو القیاس الفقهی المنهی عن، تعریف که آقا میگه اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر، این یعم اکثر عملیات الاستنباط، فان اکثر عملیات الاستنباط یبتنی على اسراء حکم موضوع الى موضوع آخر. اگر کسی اینو بتونه حل کنه، قیدی براش بیاره بگه آقا هر اسرائی قیاس فقهی نیست، این آقای مظفر به ما نگفت، بلکه اسراء حکم موضوع الى موضوع آخری که کذاست ای قیاس فقهیه، ای منهیه عنه، آقا شما میگید لا تأکل الرمان لأنه حامز، تمام الموضوع للحکم حموزه است نه رمان، دقت کنید همین رو تحلیل کنیم، یه بار میگیم تمام الموضوع للحکم رمانه، این مطابق با نص لا تأکل الرمان لأنه حامز، لأنه حامز میتونه حکمت باشه، میتونه علت باشه، میتونه غایت باشه، میتونه فائده باشه، میتونه یه فائده جانبی غیر دخیل در و خیلی چیزا میتونه باشه، لو خلیا و طبعا. اگه بخوایم اسراء حکم موضوع نه را موضوع نه اصلا نکنیم، میگیم لا تاکل الرمان، لا تاکل الرمان یک بگیر. حالا احتمال دوم، نه متکلم که نمیاد یه چیزی که هیچ دخلی به حکم نداره رو به جمله اضافه کنه، اقلایی نیست، پس این که لعنه و حامز و اوورد نحوه مدخلیتی تو حکم داره. اصولیشه بگید تو باب مفهوم بس، قاعده چی میگفتی؟ الاصل عند الادبا ان تكون الاوصاف احترازیتن، احترازی یعنی چی؟ یعنی داخل تو حکمه، عقلایی نیست که ماهی قیود توضیحیه بیاریم، این ادخالاتی داره. پس معلوم میشه حموزت یک دخالتی تو حکم داره. خب میدونید همین تحلیل یعنی اسراء حکمن الى حکم موضوعن الى موضوعن، همین چون موضوع اولی رمان بود، موضوع دوم شد رمان به علاوه حموزت. لا تاکل الرمان الحامز، در واقع این خودش یه اسراءه. خب حالا اگر کسی گفت نه اینجا به خاطر عدات لعنه این ظهور در علت داره، ظهور در علت داره یعنی چی؟ این اصلا رمان بودنش موضوعیت نداره، تو به جای رمان ایکس بذار، وای بذار، چون حامزه لا تأکله، لذا میگید العلت رو تو عمم. پس تو خصصش یعنی چی؟ یعنی رمان باشد اما حامز نباشد، لا بأس به اکله. خب این شد چی شد؟ ایوری نگاش کنید فقی میگه بابا تو نص رمان گفت، تو داری میگی این هازا رمانان اما لا بحث به اکله، او گفت رمانه لا تاکله. میگیم نه، اونجا موضوع حکم رمان حامز بود، این رمانه حامز نیست. ببین ثمرش چجور میشه؟ شکل استدلال. خب او حالا جانب ایجاب اصلا رمان نیست، این پرتقاله اما حامزه لا تاکله، قره قروته ماشاءالله لا تاکل. چرا؟ لعنه و حامزه. درست شد؟ این ماجرا پس اسراء حکم موضوعن الا موضوعن داره توش اتفاق میفته. وقتی میگیم این علته یعنی اسراء حکم دو مرحله ای، یعنی یه مرحله موضوع مرکبه، یعنی اول از این موضوع میایم این موضوع به علاوه یه موضوع دیگه ای، بعد یه پله دو میریم اصلا او یکی ول میکنیم میگیم نه همین موضوع فقط. ما عادی که نگاه میکنیم فقط با آخریه میگیم اسراء حکم، اما در واقع قبلیش هم اسراء حکم، از بسیط به مرکب اومدیم. حالا رو لا تأکل رمان لمس نمیشه براتون، چیز همطوری تفننیه، اما موقعی که به روایت بخوریم این مشکل به وجود میاد، مخصوصا روایتی که اجماع فتوایی نداشته باشیم درش، یا وقتی نگاه کنیم به فتاوی میبینیم فتاوی متکثرن که معلوم میشه مسئله اجتهادیه، ما این دلیل، بعد دلیلش هم تعداد تعش هم لعنه نیست. میدونید لعنه معمولا تو روایت کم استعمال میشه، لعنه برای خطابات قانونی علمی خشک استفاده میشه، معمولا تو روایات ما انه و فاء تفریع و فاء نتیجه و از این جور استعمالات داریم. اینو داشته باشید، مثلا الان ما روایت داریم، مثلا روایت داریم حالا یادم بیاد محضر شما آرزن، مثلا الان تو همین معاملات داریم که البیعانه بالخیاره حتی یفترقا بعد الرضا منهما، البیعانه بالخیاره حتی یفترقا بعد الرضا منهما. خب این که دیگه اصلا بعده، بعد الرضا نگفته لعنه و فذلک بعد الرضا، اذا کان بعد الرضا، عداد شرطی چی توی نگفته، گفته بعد الرضا منهما. خب حالا اینجا چی بگیم؟ بگیم تمام الموضوع للخیار بیع بودنه، این راحته، این حکم ملاک داره، البیعانه یه حکم اولی که روایت به دست میاد، روایت رو آنالیز کنید، حکم اول جواز خیار، برای چی؟ برای بیعان. پس هر دو طرف هم خیار دارن، خیار اختصاص به بایع یا مشتری نداره، ملاک خیار داشتنشون چیه؟ بیع بودنشونه. تمام الموضوع للخیار کونه بائعاً، بیعم که از الفاظ مشترک است برای به عنوان شرا هم استعمال میشه، به قرینه تسمیهش هم معلوم میشه طرفین معاملات اینجا. پس البیان نه یعنی دو نفری که بایعن توی طرف، یعنی دو نفری که تر اطراف معاملن، این دوتا بالخیارن، یه حکم اول. حالا حکم دوم سقوط خیار، سقوط خیار که یه حتی یفترقا. حالا همام الملاک لسقوط الخیار افتراقه یا افتراق به علاوه رضایته، یا نه رضایت افتراق به عنوان کاشف از رضایته. ستاش قائل داره، ستا هم به همین روایت تمسک میشه تو قول، چون دلیل دیگه تو مقام نیست. اگر گفتیم علت تام افتراقه بعد الرضا قیده، ما لا یحرز انه دخیلون فی الحکم، پس موضوع چیه؟ افتراق. اگر گفتیم موضوع نه، یحرز که بعد الرضا توضیحی نیست، اجنبی نیست، قید لغو نیست، این نحو مدخلیتی داره، یعنی احترازیه بالاخره، پس موضوع چیه؟ افتراق مع الرضایه. دو جزئی میشه، این میشه یه موضوع دیگه، این غیر موضوع اوله. اگه کسی گفت نه موضوع ما تمام الملاک رضایته، افتراق مستاقشه، ثمرش کجا در میاد؟ تو فتوا. اگر ثمره مشتری رو و بایع رو الان اینجا بودن دوتاشون، درست شد؟ یک ساعت هم از با هم نشستن، تو یک ساعت خب اختیار داشتن امضا کنن، اختیار داشتن فسخ کنن، میتونستن رضایتشون رو ابراز کنن، مشکلی نبود. دفعتن اومدن یکیشون ریختن اینجا، دست و پاشه بستن بردنش. خب حالا بگیم این افتراق لاعن رضایتن اتفاق افتاد، چون افتراق بالاجبار اتفاق افتاد. پس لا یحرز که ساقط خیار، چون افتراق عن رضایتنی به وجود نیومده. اگه گفتیم موضوعمون تمام الموضوعش افتراق قول اول بعد رضا رو کار نداریم، اینجا افتراق حاصل، قائل داره، قائلش ابن زهره است. اگر گفتیم افتراق به علاوه رضایت موضوع ماست، الان افتراق از رضایت نیست، خیار نیست، خیار ساقط نیست، خیار اینم قائل داره مشهور. اگه گفتیم نه آقا اصلا تمام الموضوع رضایت، افتراق ملاک نیست، نتیجه سقوط خیاره ها. چرا؟ چون اینا یه ساعت با هم بودن میتونستن ابراز فسخ کنن، یک ساعت قبل راحت مشکل نداشتن. پس این افتراق عن رضایتنه، درسته خود افتراق اجباریه اما کاشف از رضایت هست، اینم قائل داره. حالا چی میخواستم بگم؟ همه این نوع قولها و کارها اینا اسراء حکم موضوع الی موضوع آخره. ما به ابان چی گفتیم؟ گفتیم مهلن یا ابا، رفتید ببینید روایت آقا؟ مهلن یا ابا، ابان چی گفت؟ گفت آقا حکم یه انگشت چقدره؟ گفت 10 تا. گفت حکم دو انگشت چقدره؟ گفت 20 تا. گفت حکم 3 تا چقدره؟ گفت 30 تا. گفت حکم 4 تا چقدره؟ گفت 20 تا. گفت سبحان الله، این سبحان الله، سبحان الله علمایی ها، یعنی شما قشنگ رفت به حیات سبحان الله. قبلا من شنیدم، سرشم ظاهرا تکون میداد، گفت قبلا شنیدم، بعد گفتم ان الذی جاء به شیطان، این حرف حرف شیطانیه، متن روایت ها. ابان فقیه کوفه بوده، فقیه عراق بوده، محمد ابن مسلم، ابان، اینا فقیه عراق بودن، اینا همیشه در خونه حضرت نبودن، سالی دو سالی میومدن به اندازه یک کتاب روایت میگرفتن میرفتن، اینطور بوده سیستمشون، اجتهاد مسلح. دست کشید و گفت آقا ان الذی جاء به شیطان، و حضرتش گفت مهلا یا ابا، ان الدین اذا قیس محق، تو قیاس کردی. خب حالا همون روایت تحلیل کنید، روایت 3 تا سوال توشه، 3 تا سوالم حضرت جواب مثبت داده، منات او 3 تا سوال چیه؟ هر انگشتی 10 ابله، منات او 3 تا سوال اینه که هر انگشتی 10 ابله، ظهورش هم ظهور تصدیقی روایته، تابع لفظم هست، معتبرم هست. مگه ما خودمون چه کار میکنیم تو اجتهاد؟
چهار جا که حضرت حکمو گفته میگیریمش، بعد اسراء و حکم الی حکم موضوع الی موضوع آخر به بقیه جا سرایت. مگه استصحاب چجور درست کردید؟ استصحاب رو باید مال کتاب الطهاره بود. تازه نه اینکه روایت استصحابو یه بار تو یه روایت تو کتاب الطهاره پیادش کرد، یه روایت تو کتاب الصلات پیادش کرد، یه روایت تو کتاب الصوم ما برای بقیه اسراءش کردیم. نه، فقط روایتمون مال طهارت بود. بعد اومدیم گفتیم این روایت رو بریز رو هم اتوش قاعده کلی در میاد، الغاء خصوصیت کن، لا یختص بالطهاره یا عم جميع ابواب الفقه. ما سر یه مورد الغاء خصوصیت کردیم، ابان سه تا سوال کرد، سه تا رو جواب گرفت، رو چهارمی الغاء خصوصیت کرد. امام گفت مهلا یا ابان. خب نشد اسراء حکم الا حکم موضوع الا موضوع. اجتهادی بگو شبه حکمیه داره. لم یصل الیه دلیلو که این حکم تا نصف باید بیاد، تا یک سوم بیاد، یک سوم رسید رجع الان نصف. فقیه مردمه در مقام فتواه، شما هم بهش گفتید فتوا بده. حالا در زمان حضور مفتی رو امام نائب خاص جعل میکرد، بهش گفت تو برو فقیه و فلان جا بشو. در زمان غیبت امام قاعده عام داد، من کانم من الفقها کذا و کذا و کذا فللعوام ان یقلدوا. پس نیابت عام بهش جواز فتوا داده، اینم رفت فتوا داد. همه ادله هم که دستش بود این بود، بین ستاب مقایسه کرد، القاء خصوصیت کرد، مناطیابی کرد. شما بهش گفتید مهلا یا ابام، این قیاسه. بعدش هم بهش نگفتی اشتباه کردی حالا بعدا جبرانش میکنی، بعد جای دیگه بود اول سوال کن. بهش گفتی این کار نکن، ان الدین اذا قیسه. خب یعنی اجتهاد نکن، یعنی دیگه حق نداری هیچ جای دیگه این کارو کنی. این آقای مجتهد حق نداری روایت از کتاب طهاره بگیری برای کل ابواب پیاده کنی. مل فرق بینهما،
جنبه
رو زمینیشو دارید میگید یا نه؟ جنبه اجتهادیشو دارم میگم، منم و ادله و اجتهاد همینه. مگه اجتهاد ما چه شکلیه غیر از اینه؟ نه
که معصوم با انامی کار میکنه،
بیشتر میکنه اشکاله بخواه. اگه اینطور باشه که راحت تر میشه مناطیابی کرد. بالاخره ما مگه ما خودمون تو اجتهاد چه کار میکنیم؟ حالا حذف الازارک مثال مستحدثه که دیگه قطعا این عناوین دلیل نداره. بعد میبینید اثر یه حرف کجا در میاد؟ اونجا که تو اوفو بالعقود بخوایم تمسک کنیم برای مستحدثات. پس ما جنس اجتهادمون یک نه اسراء و حکم موضوع الا موضوع آخر، و یه توبیخ تند تیز داره کمر شکن، ان الدین اذا قیسه محقه مهلا یا ابان. ما باید بتونیم بین اسراء و حکم موضوع الا موضوع، یعنی که ابان انجام داد که امام بهش گفت غلطه، با اسراء و حکم موضوع الا موضوع که خودمون انجام میدیم و میشه اجتهاد، فرق بذاریم. فرق نذاریم کمیت هممون لنگه.
همون انولیه میگه مقدمات عقلی مطرح
شد، او به اینجا میرسه، نه اینکه این حتما همونه، این سختر از اونه، چون انولیم اونجا جنبه ثبوتی داشت نه جنبه دلیلی، این داره رو دلیل پیاده میشه، این خیلی سخت میکنه کارا. ببین ما انولیم رو چجور حل میکنیم؟ وارد دعواش نمیشیم، میگیم آقا جایی که ظهور داره دلیل، امامم ظهور رو برا ما حجت کرده، دیگه دعوای انولم نکن، این ظاهره، برو بهش فتوا بده. مفهوم دارم چی میگم؟ اما الان این داره ظهورم یقه ظهورو میگیره. ابان از سه تا سواله، ابان اینطور نبود که این سه تا سوال مثلا یکیش اجماع بود، بعد اجماع رو به قدر متیقنش عمل نکرد، رفت یه چی دیگه گفت. داره از سه تا ظهور. ببین، لاکوید ابان شکل ذهنیش این بوده. میگه آقا به ما گفتن که، به ما یاد دادن که اعضایی که مرکب اثنینیه، اینها دیه مجموعش به اندازه دیه یه انسان کامله، اینو به ما یاد دادنه. کجا؟ کتاب ظریف ابن ناصح از حضرت امیر به ما یاد دادن حکم دیه اینه. دو، بریم جلوتر. حالا اگر قرار باشه 10 تا انگوش رو هم بشه دیه انسان کامل، یک، و دو قرار باشه که این تقسیط بالمناسبه اتفاق بیفته، معناش که هر انگوش 10 ابل میگیره، ده ده تا صد. حالا با توجه به این من فتوا میدم، اما احتیاط و الان اجتهاد اینه همین، مگه ما اجتهاد چا خودم داره، ما همین کارو میکنیم. بعد به اینم اکتفا نکرده، به این مقدارم من بودم، تا اینجاش میشه مثل کاری که ما تو استثناء انجام دادیم، ملاکو گرفت تمام شد. اما با این وجود احتیاط کرده، اومده از امام سوال میکنه، میگه آقا یه انگشت دیگه چقده؟ امام میگه 10 تا. برمیگرد تو سیستم خودش میگه منم به 10 رسیدم. خب پس دیگه امام تایید کرد. دو انگشت دیگه چقده؟ امام گفت 20 تا. گفت ها پس بریم سیستم ما هم همین رسید، پس درسته. باز تطبیق کرده خودشو، یعنی هم دلیل لفظی برای اصل سامانه اجتهادی خودش داشته، هم احتیاطا تو سه مورد خودشو محک زده، تست کرده، سیستم جواب داده، رو چهارمی لنگید. خب رو چهارمی لنگید، اگه من بودم جا امام میخواستم اجتهادی جواب بدم، میشه بگم انت معذورم، یه حکم دیگه هم اینجا هست. بعد میگفتیم چی؟ میگفتیم چون ابان تو محیط تشریع بوده، هنوز همه احکام دستش نرسیده بوده، انقدر فتوا داده. بعد به خودمون که میرسیدیم میگفتیم آقا همون سیستم اجتهادی امام تایید کرده، به ابانم نگفته کارت غلطه، گفته معذوری. امام اصل ملاک رو قبول داشته، لکن ابان چون در زمان حضور امام بوده و امام میدونسته ابان هنوز همه احکام دستش نرسیده، بهش میگه جمله رو بگید آقا اخبار توقف آقای مظفر چجور جمع کرد براتون، میگه فرجعه حتی تلقا امامک. چرا؟ چون هنوز تو زمانی هستی که ادله تمام نشدن. بعد با همین ملاک میمدیم سراغ خودمون، میگفتیم امام برای ابان اجتهاد تایید کرد، لکن ابان چون همین ادله دستش نبود، تو اواسط عصر صدور روایات بود، امام بهش گفت فرجعه، تحلیل های مظفر رو میگم، فرجعه حتی تلقا امامک. اما برای ما که تو عصر غیبتیم و دیگه میدونیم ماجرای صدور روایات و منابع احکام به پایان رسید، دیگه با همون ملاک میریم کار انجام میدیم. اما امام اینو نگفت، امام گفت قیاس نکن، یعنی سازمان دستگاه رو زد خراب کرد. امام گفت این مدل کاری که کردی غلطه. وجدان اگر کسی اینطور تحلیل کنه حق داره مثل امین استرآبادی بگه آقا هیچی نگو، هیچ نگو، اوضاع خرابه، ما ایم و روایات، هرچی روایت گفت به هرچی هم نگفت میشینیم دعا میخونیم، دعا کامل میخونیم، هیچ اشکالی هم نداره، حکم نکن که فردا یقت گیر نیفته. اینه باید حل کنیم ما، این اشکال جدیه. حالا برید دنبالش و الا ما شاء الله فقه ما همینطوره. حالا تو کتاب الصلاة تفاصیل براتون مثال میزنم، تو جاهای مختلفی ما اینو داریم.
اون ملاکی که آن مزفر تو پیانت اولویه شد که زمان
چه چه حالا از باب ظهور اومد، من ابان چرا اینطور توضیح دادم، حواسم به او بود، برای چی گفتم برید مظفر رو ببینید که امروز اینا رو توضیح بدن جواب او رو داده باشن. این بنده خدا از ظهور داره میاد، از روایت دیگه. حالا اگر دلیل لفظی ای بلا سرش اومد، دلیل عقلی که دیگه هیچ، حسابش با کرام الکاتبینه، دلیل لبی که مرد.
کبروی
بیا تو خارج نشونم بده، کجا القاء خصوصیت میتونه به قوت کاری باشه که ابان کرد و امام یقش گرفت، یه جا پیدا کن. بله فقط تو اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر منکم، اونجا میدونیم خصوصیت جامع ملاکه، نه واجب الوجود بودن الله و ممکن الوجود بودن رسول اول الامر. میگیم اطاعت ملاک مشترک، فقط اینجا میشه القا خصوصیت که ولی هیچ جای دیگه نداره. با این توضیحی که گفتم در مورد ابان ها خیلی کاته.
ممکن توضیح کجا گفتید که قیاس نکنه؟ ما به خاطر این نبوده که ابان حکم نمیدونسته اون حکمی که
و الا نمیتونست روی 1 و 2 و 3 پیادش کنه، ابان گیرش رو 4 بود فقط. نه حکم رو میدونسته، حکم این که حکم دیه قاعده دیه این است و ادله این است و لذا باید بالمناسبه تقسیم بشه رو میدونسته، به خاطر اینکه حکمی کرده بهش فتوا میداده.
سبحان الله، امام زدید به محلن، امام زدید به حرف عبان، به سبحان الله عبان نزدید نشکه ظاهر این بود، یعنی امام شاید اون به خاطر علمی بودن امام عبانی حرف داری میزد، نه بخاطر قیاس کردنش لزوما.
چرا؟
قبل این دو رو اضافه کردیم، الان شما با این قرینه و اون قرینه که
دوتاش رو همه اشکال نداره. سبحان الله امام چه؟ یعنی عبان نگو سبحان الله؟
نه اینکه نگو سبحان الله.
سبحان اللهش از چی صادر شد؟ از این که مطابق با دستگاه استنباطی به یه حکمی رسیده بود، لذا قطع به حجت هم داشت، بس تبین انه خطا. یه بود دیگه، امام هم بهش گفت که مهلن یا ابا، چرا به دستگاه اجتهادیت اعتماد کردی؟ حالا یکم بررسیش کنید دیگه، حالا خاطر مذاکره باشیم جانم سید.
برای جنبندگیش باید ببینیم قول فقها رو تحلیل بکنیم، یعنی کار اونا رو تحلیل بکنیم یا نه بحث کردن سر این قضیه ضعیف.
نه تا یه حدودی بحث کردن. حل این سوال، این سوال از جنس سوالات تصوریه نه تصدیقی. من با این سوال میخوام وادارتون کنم بفهمید ملاکات الفاظ و ظهور رو کامل تلقی نکردید تو کتاب این قبلی. اونا که میگفتن ظهور حجته، طوری باید ظهور رو معنا میکردن که این نشه، و شاید هم مفروض گرفتنه که اینه میشده. خب چه جوری؟ بعضی سوالها سوالات مندرآوردیه، سوالات مندرآوردیه که معلوم میشه آدم تو جهل مرکب بوده یا واقعا علمه. حالا یکی دیگه از اون موارد این تنبیه خامسه که میخوایم بخونیم که سخت تر از قبلیه. حالا دیگه اصول فقه، سر از اصول فقه و رسائل، گفتم رسائل اصول فقه همونجا شروع کنید ببینید کجا میرسید. اونم همینه، خیلی چیزا اینجا باید بیاد. من رو لفظ بیادش کردم تا چه برسه به بقیهش. الامر الخامس، امر خامس ما تو همین فضا تازه اصعبه، اشده. چیه؟ اسراء حکم معاطات از بی به سائر عقود و ایقاعات. ما خود معاطات رو باید از ادله با یه اسرائی و با یه زحمتی به دست می آوردیم، درست می کردیم، آخرش هم به سه قول رسیدیم. خروجی معاطات، معاطات اباحه تصرفی مشهور، معاطات ملک متزلزل محقق کرکی، معاطات لازم به شرط اینکه صیغه غیر جامع شرائط باشه و الا اباحه‌ایه دیگه، که حرف شیخ بود، که آخرش هم شیخ روی این نایستاد کامل، هی با اقوال با او دوتا قول رفت جلو، با قول خودش زیاد کار نکرد، اینجا هم با قول خودش زیاد کار نمیکنه یا اصلا نمیکنه، رو اون دوتا قول دیگه بحث رو متمرکز میکنه. حالا بحث سر چیه؟ این معاطاتی که ما نهایتا با یه اجماعی تونستیم ملک متزلزلش رو یا اباحش رو درست کنیم در بی، حالا میخواییم این رو بیاریم در اجاره پیاده کنیم، در جعاله پیاده کنیم. حالا جعاله ایقاع، بعدا رو ایقاع باید یه بحثی کنیم، اما رو اجاره پیاده کنیم، رو وقف پیاده کنیم، رو رهن پیاده کنیم، رو مضاربه پیاده کنیم. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ببینید این اسراء ها، یه حواستون باشه. حالا مرحوم شیخ میگن که جناب آقای محقق کرکی رضوان الله علیه معاطات رو در هبه و در اجاره حجت دونسته، در هبه و در اجاره حجت دونسته.
این تحقیق فضیلی که اومدان
بس که الان دارم میگم، نه داره پاکون فقهش
بوده شرعی شه،
بله بله شرعی شرعی. خب حکم رو معلوم کنیم. آیا سوال این هست بذار از تو عبارت معارف کرکی بیمیم فرمت کلی بحث رو بگم اول؟ نه اونو گفتم فقط حواستون باشه. نه دعوای ما تو پله اول نیست الان، دعوای ما تو نهایت مطاف خواهیم حکمش رو بگیم، و اینم حواستون باشه اسراءه، تمام دیگه در مورد اسراء من نمیخوام صحبت کنم، فقط میخواستم حساس باشید سرش، ولش کنید بریم سراغ حکم. این فرمت بحثم این آقای انتظار، فرمت کلی بحث اینه، بحث در اینه، آیا سوال اینه، آیا معاطات که حالا جائز شد یا علا قول به اباحه تصرف یا علا قول به ملک متزلزل، این معاتات در همه عقود جاریه یا فقط در بیع جاریه؟ فقط بیع معاتاتی اباحه تصرف میده یا هبه معاتاتی هم اباحه تصرف میده؟ اجاره معاتاتی هم اباحه تصرف میده؟ وقف معاتاتی هم اباحه تصرف میده؟ یعنی وقف منجز میکنه برای موقوفون علیهم دیگه میاد. عرض به محضر با سعادت شما، اجاره معاتاتی هم ملک متزلزل میده همونطور که بیع معاتاتی ملک متزلزل میده الان قول دوم، یا نه میخوایم اینو پیاده کنیم؟ حالا این بحثه، این سوال، بله بله اینا مقدمات شد. سوال هم
ممکنه باشه
که تو اون بابا خود چون شیخ معاتات و مستقل گرفته داره بررسی میکنه داره میگتش، ولی جاش اینه که اجاره رو که بحث میکنیم اجاره به سیغه به معاتات بررسی بشه. یعنی راست میگید، این اختزاش اینه. حالا این موضوع بحث ماست، معاتات در سایر عقود جاریست یا نه؟ برای سؤال خب سه تا قول قابل تصویره، دوتاش بدیهیه، معاتات خروج از دلیل بود، قصر نظر میکنیم بر همون مقدار خارج متیقن، چون معاتات با اجماع درست شد. یادتونه دیگه علا قول مشهور، مشهور اجماع داشتن بر اباحش و الا با دلیل لفظی درست نمیشد. اجماعه، اجماع به قدر متیقنش عقل میشه، قدر متیقنش هم فقط بیعه، تو هیچ جا دیگه هم جاری نیست. اما اگه با مبنای شیخ حرکت کردیم، معاتات دلیلش دلیل لفظی بود، به دعوا کونها بیعن عرفن احل الله البیع گرفتش، حالا باید ببینیم زور احل الله البیع چند تا از این عقود و ایقاعات ما رو میگیره. اگر در اجاره هم به نحوی احل الله البیع بگیرتش، ما معاتات میتونه توش بیاد. این هم با یه سازمان. خب یه قول هم اینجا وجود داره، قائل به تفصیل بشیم. قول به تفصیل چیه؟ معاتات حتی اگه دلیلش هم بتونه بیاد، حتی اگر دلیلش بتونه بیاد، لوازمی داره، اون لوازم باید با طبع معامله سازگاری داشته باشه تا بشه تو این معامله معاتات قائل شد. اگر طبع معامله ای اجازه او لوازم نده، معاتات نمیتونه بیاد. مثلا معاتات علا کل القولینش متزلزله، یا چون اباحه تصرفه یا چون ملکه، اگر طبع معامله ای لزومه، نه لزوم نصف نیمه، لزوم قرص. حالا شیخ بعدا اینو پیاده میکنه، رو ره پیاده میکنه، رو وقف هم پیاده میکنه، میگه وقت نمیشه جائز باشه، یعنی نمیتونه واقف دوباره برگرده ازش، حالا یا به نص یا به حکم عقلا وقف میکنیم. اگر یک معامله ای الا و لابد ذاتش لزوم بود، ما نمیتونیم معاتات درش جاری بدونیم، نه به خاطر که دلیل نمیتونه بیاد، به خاطر که اثر معاتات اینجا منافیه با طبع مقتضای عقده. پس یه قوله به تفصیل هم پیش میاد، تفصیل بین عقودی که ذاتاً اقتضای لزوم دارن و عقودی که لا به شرطن، مشکلی ندارن. حالا اینو تحقیق میکنیم، حالا میخوام من فعلا گفتم فرمت کلی بحث ما این میشه. پس آقا دوباره برگردیم از اول، راه اجتهاد صحیح تو این بحث چیه؟ اگه کسی بخواد راه صحیح بره، باید بهش بگیم همون کاری که شیخ تو تنبیه اول انجام داد، بهش بگیم مد دلیل على قولك في جواز المعاطات في صحه المعاطات في البيع، مد دلیل على قولك، دلیلت بگو، بعد ببینیم دلیلش میتونه این معامله خاصه ما رو بگیره عقدن او ایقاعا ام لا، بعد اگر دلیل گرفت ببینیم میتونه به لوازمش هم ملتزم بشه، این لوازمش سازگاری با طبع این عقد داره یا نداره، اگر داشت فتوا میدیم، اگر نداشت فتوا نمیدیم. این طریق صحیح سلوک تو این بحثه، یعنی یکی یکی معامله با بررسی بشن، دلیل ما بر صحت معاتات هم مشخص باشه، ببینیم اون دلیل اولا اینو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره، ثانیا نتایج موافقت داره با طبع این عقل یا موافقت نداره، فتوا بدیم.
اجاره رو بررسی کنیم، وقت بررسی کنیم، رهن بررسی کنیم، قرض بررسی کنیم، عبره بررسی کنیم، یکی یکی بریم جلو. این اقتضای اولی سلوک صحیح توی بحث اینه. اما از جهت قولی فقها چجوری فتوا دادنه؟ ادهی کم هم نیستن از فقها، فتواشون به نفی معاتات در سایر عقوده. شیخ قائل به تفصیل میشه با همین توضیحی که دادم. بعضی ها که اقتضای ذاتیشون لزومه، میگه معاتاتشون جاری نمیشه. اونایی که اقتضای ذاتیشون لزوم نیست، میگه شاید بتونیم با معاتات حلشون کنیم. حالا دیگه بقیهش رو میذاریم برای جلسه آینده. و صلی علی محمد و آل محمد.
آه آه آه
بله بله.
خب دیگه لزوم و جواب حکمش شد، درسته که از جهتش تمام از این شاید جدا جدا بحث کردیم، اما به نفر گفتیم ما من معاطات الا و دیگه واقعه تو تصرف